أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نیمه ماه مبارک رمضان است سال روز میلاد کریم اهل بیت ابا محمد امام مجتبی علیه افضل التحیه و الثناء امام بزرگواری که نخستین مولود زندگی مشترک امیر المؤمنین و زهرای مرضیه است و باعث شادی فراوان این دو به ویژه شادی فراوان پیغمبر گرامی اسلام شد گرچه امام حسن 7 سال بیشتر در کنار پیغمبر خدا نبود اما فوق العاده پیامبر او را دوست داشت شاید بیش از 50 حدیث داریم در رابطه با این که هر کسی حسنم را دوست بدارد هر کسی که امام حسین را دوست بدارد مرا دوست داشته خدا او را دوست خواهد داشت شاید نزدیک بالغ بر 50 روایت تو منابع شیعه و سنی در این رابطه آمده است پیغمبر گرامی اسلام در نقل دارد اونقدر امام حسن را دوست داشتند گاهی لبهای او را میبوسیدند گاهی او را رو شانه میگذاشتند او و امام حسین رو گاهی روی زانو مینشاندند یه وقتی حضرت سجده بود خیلی سجده نماز طول کشید از اون وضعیت عادی بیرون آمد اصحاب تعجب کردند حضرت فرمودند حسن بر دوش من بود خب بچه بود کودک بود آمده بودند روی کمر پیامبر حضرت حاضر نشد این کودک رو روی زمین بیا قرار بده تا خودش بلند شد حضرت سر از سجده برداشت گرچه دوران کودکی امام حسن علیه السلام بود اما تعبیر پیغمبر خدا اینه که می‌فرمود الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی ابن زکریا خدا رو شکر که در نسل من کسی قرار داد مثل حضرت یحیی چون حضرت یحیی در کودکی قرآن می‌فرماید به او حکمت دادیم نبوت دادیم سخن می‌گفت امام حسن شما تاریخ رو نگاه کنید در همون کودکی گاهی حرف‌های بسیار نقض پاسخ‌های بسیار قوی حافظه فوق العاده مسجد می‌آمد تمام سخنرانی‌های پیامبر اکرم رو گوش می‌کرد برمی‌گشت برای مادرشون حضرت زهرا علیها السلام نقل می‌کردند این شخصیت بزرگوار با این جایگاه و با این محبتی که پیغمبر گرامی اسلام نسبت به او داشتند امروز روز تولدشون هست و من با این مقدمه‌ای که عرض کردم می‌خوام یه حدیثی رو از ایشون بخونم و زندگی امام رو ذیل این حدیث توضیح بدم این حدیث تو منابع ما اومده بسیار روایت زیبایی است شخصی از امام مجتبی علیه السلام پرسید آقا جون سیاست یعنی چی؟ آیان عزیز می دانید ائمه ما همه سیاسی بودن و هم ساست العباد. الامام عارفون به سیاسه، اصلا دین منهای سیاست دین نیست، به دلیل اینکه خود پیغمبر گرامی اسلام یک رجل دینی و سیاسی است. همون کسی که به نماز شب میسته از خوف خدا عشق میریزه، همو به سران دنیا نامه مینویسه، همو در جنگ ها فرماندهی میکنه، مدیریت میکنه، همو بر کرسی قضاوت مینشینه، قاضی میشه و به حل و فصل امور میپرده. سیاست یعنی همین امور. امام رهبر کبیر انقلاب در تحریر الوسیله می نویسن من زعم ان الدین منفک کن عن السیاسه، اگر کسی فکر می کند دین منهای سیاسته فهو جاهل، این نادانه. لم یعرف الدین ولا السیاسه، نه دین و شناخته نه سیاست. بله سیاست به معنای خدعه، کلک، بازی، این در اسلام نیست. اما همه ائمه ما شهید شدن. چرا؟ اگه سیاسی نبودن برای چی شهید بشن؟ اگه گوشه مسجد بودن چرا باید هارون الرشید زندان بیفته؟ اگر چنانچه سرشون به کار فقط ارتباط با خدا بود و امور سیاسی رو دخالت نمی کردن، چرا باید 25 سال امام جواد به شهادت برسه؟ شهادت ائمه دلیل بر این مطلبه. تمام ائمه ما با حاکمان زمان خودشون درگیر بودند. شما ببینید اینها در تاریخ آمد. ابی عبدالله پرچمدار مبارزه سیاسی است. خب مثل عبدالله ابن عمر، مثل عرض میکنم عبدالله ابن عباس، میرفت یه گوشه ای امان نامم که بهش دادن تو مکه مینشست و با زن و بچه زندگیشو میکرد. پاشده آمده کربلا، زینب کبرا بعد قصه کربلا خطبه بخانه، سخن، اینا همه کارهای سیاسی است. الامام عارفون به سیاسه و هم ساست العباد. در روایت داریم زینت یک رجل سیاسی دو چیزه. زینت یک رجل سیاسی، روایت رو ببینید، از امیر المؤمن علیه السلام، جمال و سیاسه، العدل و العفو مع القدره، عفو گذشت، عدالت، اینا از ارکان یک رجل سیاسی و حکومت سیاسی است. با این مقدمه‌ای که من عرض کردم خوب دقت کنید، اگر این حدیث رو امروز عنایت کنید معنای سیاست رو امام حسن مجتبی یاد میده. سوال شد از امام مجتبی ما سیاسه، آقا جون سیاست چیه؟ آیا سیاسی کسیه که فقط تو زد و بند و بگیر و ببند و نه، سیاست اتفاقا اولین گامش رعایت حقوق الهی است. امام مجتبی فرمودن سیاست سه چیزه، سه تا حق و اگر انسان تو زندگیش رعایت کنه، هر کسی میخواد باشه، دولت باشه، ملت باشه، این یک سیاست مداره. چیه این ستا؟ یک، و هیه ان تراعی حقوق الله. اولیش این است که حقوق خدا رو رعایت کنی. بعد خود امام فرمود اما حقوق الله، اما حقوق الله فعداء ما طلب و اجتناب اما تنها. حقوق الهی این است که اونایی رو که امر کرده انجام بدی، اونایی رو که نهی کرده کنار بگذاری. اولین گام در سیاست رعایت حق خداست. بدا به حال اون سیاست مداره که حق خدا رو رعایت نکنه، امر خدا رو رعایت نکنه. یک سیاسی اول امر خدا، دوم ترک نهی خدا. خمسشو بده، مالش حلال باشه، نمازشو اقامه کنه، به واجبات مقید باشه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، زد و بند نکنه، قل و قش و خدعه و کلک. خب با همین جا نصف سیاسیون حذف میشن، یعنی که سیاسی نیستن، بازیکارن. اینها اهل همونی که امیرالمومنین درباره معاویه فرمود، معاویه مکار، مکر میکنه. حکومتی که با کشتن مالک اشتر بخواد قوام بگیره که این سیاسی نیست. حکومتی که جاسوس بفرسته در کوفه که قوام حکومت حضرت امیر رو متزلزل کنه، این سیاسی نیست، این مکره. اولین ویژگی یک حاکم سیاسی، یک سیاستمدار، حالا حاکم یا غیر حاکم، بنده شما، اینه که حقوق الهی رو رعایت کنه. خب شما ملاحظه بفرمایید، من خیلی مثال دارم بزنم برای این که ائمه ما به هیچ وجه به نام کار سیاسی حاضر نبودن حق خدا نادیده گرفته بشه. ابی عبدالله رسید کربلا، اول پول داد، طبق نقل زمین اونجا رو خریداری کرد، زمین خریداری شد، بعد آقا خیمه هاشو نصب کرد. این نکته صبح عاشورا فریاد زد هر کسی مظلمه و حق الناس به گردنشه برگرده، نمیخوام منو یاری کنه، بره حق مردمو بده، مال مردمو بپردازه. این سیاست دینیست. سیاست مداری امام حسن، خب شما ببینید، همتون شنیدید وقتی موقع اذان میشد بند بند بدن او میلرزید، تغییر لونه، رنگش تغییر میکرد. اینم حالا همینجا بگم آقایون، من خیلی دیدم تو وضو گرفتن حرف میزنن با هم، موبایل جواب میدن، مشغول، نه تو وضو مثل نماز دیگه حرف نزنیم با کسی، گرچه واجب نیست، اما توجه مستحب به انسان سه تا انا انزلنا بخونه وقتی وضو میگیره، یا دعاهای مربوطه رو بخونه. سیاست مدار اینه، صدای اذان بلند میشد امام حسن رنگشون تغییر میکرد، جلو مسجد میامد عشق میریخ، یا محسن و قد اتاک المسی. این ویژگی. هر شب سوره کهف میخوان، سوره کهف 110 تا آیه است، سفارش شده شبهای جمعه اگر کسی مرتب سوره کهف بخونه شهید از دنیا میره، با شهدا محشور میشه. یه آقای تو همین قم برا من نقل کرد، واقعا اینجور جوونا خدا انشالله همه جوونامون حفظ کنه، به اینجور جوونا توفیق بده. گفت من وقتی شما گفتید سوره کهف شبهای جمعه مستحبه، پسرم، دخترم، عروسم، همه رو الزام کردم، گفتم یه خواهشی ازتون دارم، این سوره رو شبهای جمعه بخونید و بخوابید که با شهدا محشور میشید، شهید از دنیا میرید. ایشون میگفت عروسی پسرم بود، خب طبیعتاً سر داماد عروس شلوغ، مهمان رفت آمد، ولی فردای اون روز عروسی پسرم و عروسم گفتن بابا ما حتی دیشبم که شب عروسیمون بود، شب جمعه شده بود، نگذاشتیم این سوره ترک بشه. و خب معلومه این خانواده از اول معنویت توشه، خانواده از اول نورانیت توشه، این کجا با اون عروسی که از اول با حرام و موسیقی مبتذل و اختلاط زن و مرد و ترک نماز و خب معلومه. حتی سوره کهف مستحبی رو شب جمعه‌ای که الزامی هم نداره، میگفت پسر من و عروسم وقتی وارد خانه شدن خواندن که ترک نشه. اولین نشانه سیاست اینه که حقوق الهی رعایت بشه. اینو عزیزان ما مخصوصا سیاست مدارها گوش بدن، اشتباه نشه سیاست با کلک، اشتباه نشه با خدعه و قش و خیانت. تصور نکنیم تا به یکی میگیم تو سیاسی هستی یعنی مثلا اهل خدعه، نه. امام رضوان الله تعالی علیه یک رجل به تمام معنا سیاسی بود، اما ببینید ارتباطش با خدا، نماز شبش، قرائت قرآنش، ماه رمضان اهمیتش به عبادت. این نکته اول. دومین حقی که اگه کسی رعایت کنه سیاست مداره، فرمود و حقوق الاحیا. فرمود سیاست سه چیزه: حق خدا، حق زندگان، حق مردگان. حق خدا چیه؟ امرشو گوش بدی، نهیشم بذاری کنار. اما خواهشم اینه حق مردمو گوش بدید، حق امواتم حالا میگم. اما حقوق الاحیا، فرمود آدمی سیاسیه که حقوق مردم رو رعایت کنه. چجور؟ ان تقوم به واجبک نحو اخوانک و لا تتأخر عن خدمت امتک. به مردم خدمت کنی، بار دوش مردم برداری، این میشه یه آدم سیاسی. یه کارمند، یه مدیر کل، یه رئیس اداره، یه وزیر، یه کاسب، فرق نمیکنه، هر کسی بیشتر تونست خدمت به مردم بکنه، بار از دوش مردم برداره، این سیاست مدارتره. فکر نکنه یه کارمند اگه از زیر کار در رفت این سیاسیه. اگه پیچوند کارت زد و رفت بیرون به اسم نماز جماعت ظهر، یک ساعت بعد از نماز میبینی هنوز سر کار حاضر نیست. کم فروشیه، کمکاری، یه نوع کم فروشیه، تطفیفه، ویلون للمتففین. سیاست مدار دومین حقی که رعایت میکنه حق مردمه. آقایان، خواهران، این دو سه تا قصه ای که میگم خوب گوش بدید. امام مجتبی معتکف بود تو مسجد الحرام، خانه خدا، دیگه از این بالاتر اعتکاف تو مسجد الحرام، اونم طواف، نگاه به کعبه عبادته. مع الاسف بعضیا پشت مسئله میافتن، تا جزئیات مفاتیح هم میخونن، تا ریز موضوعات دعاها رو میخونن، میگردن مازی قعده چه نمازی واجبه، ماه فلان چه نمازی واجبه، چی مستحبه، نماز اول ما، نماز آخر ما، نماز همه رو میخونن، دستشون هم درد نکنه. اما تا میگی خمس مالتو به سرش میندازه پایین، تا میگی تو فامیل دختر زمین مونده از جهازش بده سرش میندازه پایین، تا میگی کمک به فقرا، این روایت رو گوش بدید. امام در حال اعتکاف تو مسجد الحرام، یه کسی آمد گوه آقا گرفتارم، شما بیاید دنبالم، یه قرضی گردنم آمده. طرف راضی نمیشه، شما آبرو دارید، از آبروتون، گاهی با آبروش آدم کار میکنه، پول نمیخواد بده. آقا فهمدن باشه، رفتن. ابن عباس میگه تعجب کردم چرا امام در حال اعتکاف به طور طبیعی از اعتکاف نمیشه از مسجد بیرون رفت. وقتی آقا برگشت گفتم آقا شما معتکف بودید تو مسجد الحرام، فرمود از جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. شنیدم، خوب روایت رو گوش بدید، شنیدم فرمود من قضا لأخیه المؤمنه حاجه، کسی بار از روی دوش یک برادر مؤمنش بردارد، کان کمن عبد الله تسعت آلاف سنه، الله اکبر، مثل اینه که 9000 سال عبادت کرده. بسم الله، چقدر الان همه ما که تو حرم نشستیم عمرمون رو جمع بزنیم 9000 سال نمیشه، 70 80 50 60 40 جمع بزنید، 9000 سال عبادت. اگر کسی قضای نیاز کسی رو انجام بده، رفع نیاز از کسی بکنه، بعد نه عبادت های ما که 70 سالمون هم جمع کنن چکیدشو بگیرن، 2 سال عبادت توش نیست. فرمود 9000 سال صائما نهاره و قائما لیله، 9000 سالی که روزاش روزه است، شباش هم عبادت میکنه، نماز شب میخونه. این ولذا شما زندگی امام رو ببینید، این که میگن کریم اهل بیت، این که میگن امام مجتبی علیه السلام مهماندار بود، مهمان پذیر بود، فراوان تو تاریخ اینا نقل شده. نشسته بود یه کسی آمد گفت یبن رسول الله، یک دشمنی دارم که به صغیر و کبیر رحم نمی کنه، کمر می شکنه، آبرو می ریزه، حیثیت می بره، این دشمن منو رها نمی کنه. آقا فرمود چیه؟ گفت آقا قرضه، بدهیه، فقره، نمی تونم، آبروم داره میره. کادل فقرا ان یکون کفرا، مگه نداریم تو روایات؟ آقا فرمودن من این دشمن رو از دور میکنم. یک کسی رو صدا زد، فرمود برو 5000 درهم، خیلی پول بوده 5000 درهم. آقایان، خواهران، ما تو جامعه گرفتار زیاد داریم، خدا میدونه بالای 10-11 میلیون، خود آمار وزارت جوانان میگه 12-13 میلیون جوان سن ازدواج نه کوچیک، بالای 20 25 سال تو جامعه است، به خاطر دلایلی روی زمین ماندن. من دخترانی گاهی مراجعه یا میپرسن یا سوال میکنن یا نامه میدن، 4 سال 5 سال گاهی عقد بستن به خاطر مشکلات. اینها چرا پشت مسئله میفتیم؟ ببینید چقدر امام نسبت به این مسئله اهتمام داشتن. من موارد متعددی رو تو تاریخ ایشون بررسی کردم. نشسته بود، راوی میگه رد میشدم، دیدم امام حسن نشسته غذا میل میکنه، یه چند قرص نان، یه سگی هم چنباده زده. آقا هر یه لقمه ای که میل میکنن، یه لقمه یه تکه نان هم جلوی این حیوان میندازن. ببیند دنیا اسلام رو، سیره معصومین رو، که ما حتی نسبت به حیوانات هم وظیفه داریم. میگه گفتم آقا چه میکنید؟ عبارت رو ببینید، فرمود لأستحیی من الله ان یکون ذو روح ینظر فی وجهی، خجالت میکشم از خدا، شرمنده میشم از خدا، یک موجود زنده‌ای، حالا ولو سگیه ولو گربه‌ایه، یه موجود زنده‌ای به من نگاه کنه، من غذا بخورم، من بخورم و اون نگاه کنه. فرمود من از خدا خجالت میکشم. لأسته ولا، این سگ که حیوان عقل نداره، تشخیص نمیده، شاید حالا وفادار سگ نسبت به کسی که بهش خدمت میکنه، ولی درک این که چرا این غذا نمیده نداره. از خدا شرم میکنم. لأستحیی من الهی، این زندگی امام مجتبی علیه افضل التحیت و الثنا، سوار قاطر بود، ابن عقیق آمد با پای پیاده دنبال قاطر آقا حرکت کرد، هی هم نگاه میکرد به این قاطر، دستی سر روش میکشید. آقا فهمون چیه؟ گفت آقا خوب قاطری دارید. آقا فهمون مگه تو مرکب نداری؟ گفت نه آقا من پیادم. فهمون همین رو میخوای؟ گفت آره آقا، بهترین وسیله است. آقا پیاده شد، افسار قاطر رو داد به ابن عقیق، گفت برو. چند تامون تو زندگی لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون، چرا قرض الحسن ور افتاده تو جامعه ما؟ چرا انفاق کم رنگ شده تو جامعه ما؟ چرا همه میگردن کدوم بانک بیشتر سود میده، کجا درصدش بالاتره، کجا سهام؟ بابا این قرآنه، میگه من درصد میدم، انفاق 700 برابر. این روایته، میگه قرض بده 18 برابر. این امام جواده، میگه خمس بده، من تضمین میکنم مالت زیاد بشه. فرمود 3 بار فرمود خمس بدید من تضمین میکنم. چرا فرار از خمس میکنن آقایون؟ چرا تا سال حساب سالشون؟ خیلی ها که ندارن حساب سال، هیچ، درصدی که دارنم بازی سرش در میارن، به زن ببخش، به دختر ببخش، این ور بزن. چرا؟ با کی؟ از کم کی میذاری؟ کم خدا؟ حق خداست. نگاه کنید قرآن، لله و لرسوله، میفرماید خمس برای خدا و پیغمبره، هزینه مالی دینه، هزینه مالی تأمین ترویج دینی که امروز میلیاردها تومن دارن وهابیا، میلیاردها دلار دارن تو دنیا هزینه میکنن، تا قلب افریقا رفتن، تو تمام کشورها دارن اسلام خشن تربیت میکنن، دارن اسلامی که لطمه میزنه به دین تربیت میکنن، دارن اسلام خشک بیروح. ما نباید تو این کشورها حضور پیدا کنیم؟ نباید تبلیغ؟ بعضی از این عزیزان گاهی از کشورها، 2-3 روز قبل یه خانمی آمده بود از امریکا، از لس آنجلس، میگفت ما اونجا یه جمعیت اندکی هستیم، داریم برای شیعه تبلیغ میکنیم، کار میکنیم، ما بودجه تبلیغ اسلام ناب، اسلام ناب، اسلام علوی، اسلام عاشورایی اصلا قابل مقایسه با اون اسلام وهابی نیست. اونا میلیاردی دارن هزینه میکنن در دنیا. خب اینها پشتوانه کمک به دینه، هزینه دینه. این امام مجتبی علیه افضل التحیت و الثنا، یه داستانی دیدم خیلی جالبه، اینو براتون بگم. از امام مجتبی یه مقداری بعضی از تفاوت‌هایی که تو زندگی ائمه دیده میشه برامون حل بشه. این داستان رو عرض میکنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. شخصی است به نام مسروق، میگه حج بودم روز عرفه، وارد صحرای عرفات شدم. خب غالبا حاجیا، یعنی غالبا که نه، حکم شرعی اینه بعد از ظهر نهم باید تو عرفات حضور داشته باشن. میگه که وارد عرفات شدم، چادرها خورده بود و افراد مختلف، رفتم وارد خیمه ابی عبدالله امام حسین علیه السلام شدم. اون سال هم امام حسن آمده بود مکه، هم امام حسین. رفتم وارد خیمه امام حسین شدم، دیدم همه روزن، روز عرفه خب روزه مستحبه برخلاف قربان که حرامه، همه روزن، گرمای عرفات، دهنها خشک، لبها تفتیده، یکی یه قرآن المصاحف فی حضورهم، یکی یه قرآن هم تو دامنشونه، همه مشغول قرآن خوندن با دهان روزه. یه نگاهی کردم و اومدم بیرون، گفتم برم یه سری به خیمه امام حسن بزنم. آمدم مقداری اون ورتر خیمه امام حسن، دیدم نه، سفره افتاده و آقا نشسته و مهمان ها مشغول خوردنن، آب و غذا و خیلی خلاصه اونجا سفره گرمه. آقا فرمودن مسروق بیا بشین سر سفره. گفتم باشه آقا میام، چون ایشون هم روزه نبود. ولی یه سوالی ذهن منو مشغول کرده. آقا اون سوال چه؟ آقا جون شما حجت خدایی، امامی، برادرتون امام حسین هم دفتم در خیمه دیدم اونجا هستن، تفاوت خیلیه، یه جا لبها خشکیده و قرآن خواندن، یه جا سفره و آب و غذا و گوشت، و چطوره؟ خیلی این جمله مهمه. فرمود مسروق، امروز مردم تو عرفات یه عده روزن، یه عده هم روزه نیستن. اونهایی که روزن تأسی میکنن به برادرم امام حسین، اونایی که روزه نیستن تأسی میکنن به من. من یه وقتی از حضرت آیت الله شبیری حفظه الله، که خیلی ارادت دارم به ایشون، سوال کردم این روایت یعنی چی؟ فرمود میدانید یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم برای مردم سهولت باشه، یک راه نباشه، اذیت نشه کسی. اگه فقط امیر المومنین و لباس وصله‌دار او رو، نان جوین و فقر امیر المومنین بود، مردم به زحمت میافتادن. ما وقتی میایم جلو میبینیم زندگی امام صادق با امیر المومنین فرق میکنه، لباس سفید بدون وصله‌ای پوشیده که مانند سفیدی تخم مرغ میدرخشه، که سفیان سوری اعتراض کرد گفت آقا این چیه؟ فرمود زمان جدم با زمان من متفاوته. ایشون فرمودن معنای این حدیث اینه ما الگو هستیم برای مردم. حالا تو عرفات کسی روزه باشه خوبه؟ بله. نباشه اشکال داره؟ نه. میخوایم جواز دست مردم بدیم. بدانید روزه نبودن در عرفات یا غذا خوردن در عرفات معنی نداره، چه اشکال داره؟ بله یه عده‌ای هم عابد و زاهد و میخوان روزه باشن، ببینن ابی عبدالله روزه بود. این داستان میرسونه ما زندگی ائمه رو که بررسی میکنیم همه جوانبشو باید ببینیم. بعضی ها استفاده ابزاری از تاریخ نکنن، غلطه. نخوان با برجسته کردن یه بخشی توی زندگی بخوان یه استفاده سیاسی برای حزب و گروه و جناح خودشون بکنن. نه، بله موسی بن جعفر زندان بود، امام رضا هم ولایت عهدی قبول کرد، کاملا متفاوت. چرا؟ زمان امام رضا حفظ اسلام اقتضای اون کارو داره، زمان امام کاظم زندان رفتن امام کاظم اقتضای این کارو داره. تو قصه صلح امام حسن هم همینه. من امروز یه جایی گفتم سه تا جنگ فرسایشی، جمل، صفین، نهروان، با ده ها هزار کشته، تا 30,000 آمال کشته های جمل رو نوشتن، ده ها هزار تا 100,000 هم نوشتن آمار کشته های صفین، 4,000 خورده آمار کشته های نهروان. یعنی سه تا جنگ طولانی فرسایشی نزدیک 3 سال با چند ده هزار کشته، امیرالمومنین شهید شده، این حکومت تحویل امام حسن، کسی دیگه نمی جنگه. کلی کشته دادن مردم، هر خانه میری داغی توش هست، وای نمیستن دیگه. این لشکری که تحویل امام حسن شد لشکر محصول پس از 3 جنگ مهمه، 3 حادثه کلیدی است. لذا گروه گروه به معاویه میپیوستند. خود امام فرمود کاری که من کردم مثل کار حضرت خضر بود. موسی اون موقع متوجه نشد چرا خضر کشتی رو سوراخ میکنه، اما کشتی رو سوراخ کرد حفظ بشه، اگه این کشتی سوراخ نمیشد غصب میشد. فرمود این صلح مثل خود قطعنامه در زمان ما امام رضوان الله تعالی علیه، اگه در اون مقطع قطعنامه رو نمیپذیرفت معلوم نبود چه اتفاقی بیفته. خب من عبور کنم، وقتم تمام شد. سیاست فرمود 3 چیزه: 1 رعایت حق خدا، واجبات و محرمات. 2 رعایت حق مردم، یعنی بار از دوش مردم برداشتن. و ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامه، خالصانه از ولی امر اطاعت کردن. این ولی امر یعنی ولی امر عادل، منظور امام معصوم نیست، کسی که ولایت جامعه رو داره خالص، مردم هم خالصانه به حرفش گوش بدن. این کلام امام حسنه: ان تخلص لولی الامر ما اخلص لامه، هر چقدر او مایه میذاره برا مردم، مردم هم برا ولی امر مایه بگذارند. و 3 مورد فرمود رعایت حقوق اموات. رعایت حقوق اموات هم فرمود اینه: خیر ازشون بگی، ببخشیشون، پشت سرشون حرف نزنی. گله میکنن بعضی خانواده ها، میگن آقای ما عصبانی میشه به پدر یا مادر یا پدر بزرگ ما که مرده، ناسزا میگه. روایت داریم ناسزای به میت به اون نمیرسه، به خود اون کسی برمیگرده که فحش میده، ولی بالاخره این طرف ناراحت میشه. امام حسن فرمود رعایت حق اموات اینه که به خیر ازشون یاد کنی، طلب مغفرت ازشون بکنی. بابا از دنیا رفته، خطاهاشو دیگه برجسته نکنی. مگر اون افرادی که ملعونن، مگر اون افرادی که فاسدن، فاسقن، بله روز به روز باید به شمر لعنت کرد، به یزید لعنت کرد. اما حالا شما پدری داشتی، پدر بزرگی داشتی، عموی، دایی، خاله، یه خطایی بوده، از دنیا رفته، سیاست اینه یادشون کنی، طلب مغفرت براشون کنی. ببینید روایت چقدر قشنگ بود. سیاست در دین کاملا جداست با سیاست در غرب. سیاست اسلامی یعنی 1 کلمه: رعایت حقوق خدا، مردم، اموات. سیاست اسلامی یعنی پایداشت حقوق، پاسداری از حقوق، حق خدا و مردم و اموات ضایع نشدن. این حدیثی که امروز از کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام خدمت شما خواندم. خدایا به آبروی این مولود اولا قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. به آبروی این مولود قسمت میدم غم و غصه را از دل مردم ما بردار. به آبروی این مولود همه مریض ها رو شفا عنایت بفرما. یه دعا هم بکنم، اینم از صمیم دل آمین بگید. خدایا به آبروی امام مجتبی، به اون امامی که با روشش اسلام رو حفظ کرد، زمینه کربلا رو فراهم کرد، اون امامی که سالها بین مردم به کرامت زندگی کرد، قسمت میدم خدایا این مذاکرات هسته‌ای که ما از کنهش خبر نداریم، اما اون چه که منوی رهبر انقلاب است و اون چه که به نفع ملت ایران است به فرجام برسان. السلام علیک، یه سلامی عرض کنم و جلسه رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبی ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا،
يا وجيعا عند الله اشفع لنا